با نام ساعت 22 با نام و یاد خداوند متعال خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ و در بخش شبانگاهی برنامه های امشب سه‌شنبه و همراه همکاران ارجمندم تا ساعت 6 صبح در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شب زمستانیتون پرخیر و برکت، آرزوی سلامتی و آرامش و نور و برکت داریم برای شما هموطنان گرامی در جای جای میهن عزیزمون و امیدواریم که برنامه های امشب مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره و همراه ما باشید. خدمت شما شبکاران عزیز هم خدا قوت میگیم و درود میفرستیم. انشاءالله که از شنیدن برنامه امشب رادیو فرهنگ لذت ببرید. اما دعوت میکنم که پس از شنیدن پیام های بازرگانی همراه باشید با برنامه رستاخیز کلمات به مدت 28 دقیقه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است.
رستاخیز کلمات،
کاری از رادیو فرهنگ.
خواهمت چونان که شب خسته خواب را،
ای ازلی مرد برای ابد.
سفیده کاشانی،
سرود عاشقانه قبیله دلاورم بیاد آورد همین نغمه جویبار را. کشیده پر از آشیان پرنده های جانشان، غبار جامه هایشان گرفته بوی یار را. سپیده در سپیده دم طلوع آفتاب بین که سیل نور می کند ریشه جامه تار.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه رستاخیز کلمات. چه خوب که این برنامه مورد توجه شما گرامیان قرار گرفته است. این برنامه را به سرور اعظم باکوچی معروف به سپیده کاشانی شاعر معاصر اختصاص داده ایم تا درباره زندگی و آثار او با شما گفتگو کنیم. با ما همراه باشید.
پیکر مظلوم تو گر سوختن، آتش کین در تو برافروختن، جامع تو گشت اگر قتلگاه، ریخت به محراب تو خون پگاه، نخل غمین شمع سر خاکشان، جال گلاب بدن پاکشان، بذر شقایق همه جا کاشتن، رایت صبح
زفر افراشت. سرور اعظم باکوچی معروف به سپیده کاشانی در سال 1315 هجری شمسی در کاشان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان 17 دی و دوره متوسطه را در دبیرستان شاه تخت گذرانید. سپس به تهران مهاجرت کرد. چون پدر و مادرش به شعر علاقمند بودند، او نیز از اوان کودکی با اشعار شعرای متقدم چون حافظ، سعدی و مولانا آشنا شد و بیش از همه تحت تأثیر حافظ قرار گرفت. از آنجا که از همون ایام با قرآن کریم مأنوس بود و به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز ارادت داشت، هنگامی که به سرودن شعر روی آورد، این انس الفت را در اشعارش هویدا ساخت. اعتقاد و ایمان راسخ به نجابت و عفاف که در سایه تعالیم اسلامی به دست آورده بود، موجب شد که در دوران بیبندوباری و لجام گسیختگی نظام طاغوت از مشاهده آن اوضاع سخت آزرده خاطر و غمگین گردد، تا آنجا که در برخی از اشعار خود به شکوه و شکایت از اوضاع زمانه بپردازد. با اوجگیری مبارزات امام خمینی بر ضد رژیم ستمشاهی و به دنبال آن پیروزی انقلاب اسلامی، سپیده کاشانی به عنوان یک زن مسلمان و انقلابی قدم به میدان نهاد و در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی شرکت کرد و به تبیین و ترویج معارف اسلامی، ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی پرداخت. او بارها در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و ضمن تشویق فرزندان و برادران رزمنده‌اش، حماسه جاویدان آنان را سرمایه بیان خود کرد و نخستین آثار ادبیات مقاومت پایداری و جهاد و شهادت را در شعر انقلاب به بار نشاند.
پیکر مظلوم تو گر سوختن، آتش کین در تو برافروختن، جامع تو گشت اگر قتلگاه، ریخت به محراب تو خون پگاه، نخل غمین شمع سر خاکشان، جال گلاب بدن پاکشان، بذر شقایق همه جا کاشتن، رایت صبح ظفر افراشتن. چشم گشا ابرهه در گل نشست، نور فلق ظلمت باطل شکست، بس که بر این خاک شقایق دمید، صبح زد از مشرق خون شهید.
از آنجا که اشعار سپیده کاشانی سراسر از ایمان، ایثار، جهاد، حماسه، مقاومت، فداکاری، عشق به خدا، صداقت، پاکی و ستیز با دشمن دین است، می توان آن را یکی از راه‌های شناخت برخی از زوایای تاریخ جنگ تحمیلی برشمرد. او افزون بر اشعاری که در باب جنگ و شهادت سروده است، ده‌ها شعر حماسی و عاطفی نیز در کارنامه خود دارد. یادداشت‌هایی از دو سفر به جنوب با نام خرمشهر، از اسارت تا رهایی را نیز در کارنامه فعالیت فرهنگی خود به ثبت رسانده است. کاشانی مدتی نیز عضو شورای شعر و ادب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای شعر بنیاد فرهنگی 15 خرداد بود. این شاعر معاصر انقلابی سرانجام در 12 بهمن سال 1371 در انگلستان درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. از این شاعر برجسته آثار متعددی باقی مانده است که از آن جمله می توان به پروانه های شب، هزار دامن گل سرخ، سخن آشنا، آنان که بقا را در بلا دیدند و گزیده آثار اشاره کرد.
چشم گشا ابرهه در گل نشست، نور فلق ظلمت باطل شکست، بس که بر این خاک شقایق دمید، صبح زد از مشرق خون شهید.
ایشون رو هم ما اولین بار در سال 58 در
از یوسف علی میرشکاک بشنویم.
رادیو ایران دیدیم، همین تنها شبکه‌ای که اون وقتا موجود بود و مرکزش هم میدون ارگ بود، همراه با سعید پسرش که که هر جا مادر میرفت سعیدم با مادر بود. خب به خاطر این خانم بودن ایشون ارتباط و آشنایی به اون صورت نمیتونست وجود داشته باشه و کلام غالبا از حد احوال پرسی فراتر نمیرفت. دیگر این که دیگران هم که پیر چه جوان هیچ وقت آثار ایشون رو نقد نمی کردن، شعر ایشان رو نقد نمی کردن، مگر حالا مرحوم استاد ابستا یا استاد سرزباری به خاطر سن سال بالاشون به خودشون این اجازه رو می دادن که پیشنهاد تغییر عبارتی یا کلمه ای رو در شعر ایشون بدن. متن حیات ایشان زندگی ایشان بود و به نظر من بزرگترین شعر سپیده کاشانی، بهترین شعر سپیده کاشانی التزام ایشان به زندگی خانوادگی و حفظ یک خانواده دینی و متدین بود. این از همه کاراش به نظر من والاتر و بالاتره و اگر قرار باشه ما از ایشان سخنی به میان بیاریم به نظر من به این هنرش باید توجه به التفات بیشتری داشته باشیم. ایشون علی‌رغم همه مشغله هاش و اداره زندگی سعی میکرد با پیران شعر معاصر پیشکسوت همراه هم معاصر همراه هم قدم باشه در شب شعرها در جبهه ها. از شاعرهایی همچون سپیده کاشانی مهمترین توقعی که ما باید داشته باشیم نمونه و سرمشق بودن از ایده، پاسداری از ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های خانوادگی ضمن توجه به شعر. چون ما می‌دونیم که شعر و بقیه هنرها تمام وجود هنرمند رو به خودشون می‌خوان اختصاص بدن، یعنی شش دانگ وجود شاعر و هنرمند باید متوجه شعر و هنرش باشه و اگر اینجوری نباشه امکان موفقیت بسیار نخواهد بود. اما متن رو همون حفظ ارزش‌های دینی و اخلاقی قرار دادن و شعر و هنر رو در حاشیه نگه داشتن کار کسی است که از عهده مبارزه با نفس خودش برآمده باشه و خانم کاشانی چنین بود.
صبرم علا بلارک، تسلیمم لامرک، خدایا راضی هستیم به رضای تو، صبر میکنیم بر مصائب تو و تسلیم هستیم به امر تو.
یه نکته دیگه ای رو هم که میشه راجع به مرحوم سپیده کاشانی گفت این بود که ایشان فرشته وش زندگی کرد و فرشتوار درگذشت.
سپیده کاشانی از سال 1347 همکاری خود را با مطبوعات کشور آغاز کرد. پس از آن بیشتر مجله‌هایی که صفحات ادبی پرباری داشتند اشعار او را به چاپ رساندند. در آن سالها انجمن‌های ادبی متعددی در پایتخت تشکیل می‌شد. سپیده کاشانی گاه به همراه همسر خود در بعضی از آن جلسه‌ها شرکت می‌کرد. حضور او توجه و احترام حاضران نکته سنج را برمی‌انگیخت و آنها را به اندیشیدن وامی داشت. شاعری والا و باوقار که سروده‌هایش اغلب توسط یکی از شرکت کنندگان قرائت می‌شد و سبک و روش تازه‌ای برخوردار بود. جوانان علاقمندی که به آن شعرخوانی‌ها راه می‌یافتند اندک اندک در می‌یافتند که او و همسرش جواد عباسیان از خانواده‌ای با ایمان و سعادتمند هستند و نه فقط به خاطر هنرشان بلکه به سبب داشتن اخلاق و کردار نیکو بسیار عزیز و محترمند. در سال 1349 شمسی سپیده کاشانی پدر خود را از دست داد. چند سال پیش از آن هم داغ جدایی از مادر دلش را به آتش کشیده بود.
ماه رمضان به آخر رسید ولی سپیده کاشانی در هیچ جلسه شعرخوانی عصر شنبه‌ای حاضر نشد. در هفته بعد از عید فطر با جامه سیاه به آنجا آمد. هم او و هم همسرش لباس سیاه پوشیده بودند. پدر سپیده را تنها گذاشته و در مسیر جاودانگی تا کوچه های کودکیش سفر کرده بود. از بام پر کشید آن مرغک سپید پر مهربان من. تا خواستم طلوع رخش بنگرم دریغ، ناگه غروب کرد. چون گل شکفت و ریخت، من خود به گوش خیش شنیدم که ناگهان ناقوس هجر تا انتهای گنبد نیلی تنین فکند. لرزید پشت من، فرمان حق، ندای حق از ره رسیده بود.
اگرچه سروده های او بیشتر در قالب غزل بود، لکن شعری را که در مرگ پدر و سوگ مادر سرود، هر دو با وزن شکسته و به شیوه نیمایی بودند. مادر هنوز هم آن تک ستاره ای که به آن خیره می شدیم، شب بر فراز خانه ما جلوه می کند و بر سکوت و غربت من خیره می شود. من بارها بر صفحه آن چهره تو را منقوش دیدم، بسیار در خیال آن را به یاد روی تو در بر کشیدم. هر جا که بگذرم، هر جا که بنگرم، پر می کشد به تربت پاکت نگاه من. دو سال پس از آن حادثه با تشویق همسر و اصرار آشنایان شعرهای خود را در یک دفتر جمع‌آوری کرد. برای گلچین آثارش نظر چند شاعر توانا را هم جویا شد. آنها آگاه از شیوه خاص سخنسرایی او کوشیدند تا آن گوهرهای ارزشمند جلوگاه و منظر شایسته‌ای بیابد. پس از ماها کار به نتیجه رسید. او بر نخستین دفتر شعرهایش نام پروانه های شب را گذاشت. در سال 1352 پروانه های شب چاپ شد و به دست کسانی رسید که در سروده های صاحب اثر زبانی تازه، مفاهیمی عمیق و هوایی تازه و دلپذیر می دیدند.
شکست سر و باغ آشنایی، چه سنگین است بار این جدایی. همه کوچه به کوچه هجله هجله، وطن از خون پاکان گشته دجله. پرد در خون کشیدنده چه کاوک، تو را ای نازنین منزل مبارک. مبارک بادت ای جان هجله خاک، دلا ورگرد ما ای خوب ای پاک. ای تازه عشق بی خبر، دمی به چشم دل نگر، و آسمان کشید سر شعله بیقرار را. یوسف کربلا مگر، یوسف کربلا مگر به پیش باز آمده، که عطر جامش کنون برده ز ما قرار را. فرات تشنه می دود ز سوگ تشنگان ما، فرات تشنه می دود ز سوگ تشنگان ما. به موج موج دارد و ترانه بهار را. بپیچ در حریر گل
عزیز قصه گوی ما، حماسه وزین ترین قصه روزگار را. به خون وضو گرفت تا برادر شهید من، به عشق شویم این زمان ز چکمش غبار را.
به خون در کسی خاک من دشمن من، به جوشت بلن در بلن خونشن من. منم گر به دوزی بکیرم به دوزی، چون آسادی ای خد سرشن من. کجا می توانی ز قلبم و بایی من ایرانیم آرمانم شهادت، من ایرانیم آرمانم شهادت. تجلی هستی جان کندن من، من آزاده خاک آزادگان.
آشنایی با دیوانهای شعر پیشینیان و آگاهی از رمز و رازهای نهفته در غزلهای حافظ و مولوی به بیشتر غزلهای چاپ شده در کتاب استحکام بخشیده بود. هر شعر گلی خوشبو و رنگ بود که حتی با پرپر شدن و ریختن رنگ و عطر خود را با خود داشت. دمی جستجو کن که در دفتر من، بیابی مرا ای گل خاطر من. به هر سطر از پای اندوه نقشی، به هر گام آواز چشم تر من. مرا دست ها پر شد از طول باران، بلند است از بخت خوش اختر من. چه شد سحر یشمین باغ بهاران، که سبزه به خواب است در باور من. سحر جامه از نام من کرده بر تن، چرا شب کشیده است سر از بر من. من آن بوته بی پناه کویرم، که خاک تبالود شد بستر من. زمستان سردی است در سینه پنهان، گرانبار دردیست بر پیکر من. مرا آتشی هست در جان که ترسم به دریاچه باد ریزد پر من. مرا بی من ای دوست آنگه شناسی، که در دست باد است خاکستر من.
در یکی از جلسه های عصر شنبه این کتاب و محتوای آن موضوع گفتگو قرار گرفت و چند شعر آن نیز خوانده شد. پس از آن چند هفته نامه که برای همکاری شایسته تشخیص داده شده بودند، سعی داشتند تا در هر شماره شعر تازه‌ای از این شاعر داشته باشند. قدم اول مطمئن و درست برداشته شده بود. برای ادامه راه جای تردید و دودلی نبود. از صاحب اثر خواسته شد تا دفتر دوم شعرهایش را نیز آماده کند، اما او درنگ کرد. انتظار و توقع روزافزون علاقمندان جایی برای سهل‌انگاری و پسرفت باقی نمی گذاشت. در پاسخ به مشتاقانی که تکرار چاپ پروانه های شب را از او می خواستند، پاسخ می داد: من شعر دیروز خود را قبول ندارم، از چاپ این کتاب که یک سال گذشته است. شنیدن این جواب از شاعری که در زمانی کوتاه نخستین اثرش نایاب شده بود حیرت انگیز به نظر می رسید.
از سوی دیگر سپیده کاشانی نگران جدایی از کسانی بود که آنها را همچون فرزندان خود دوست می داشت. او برای حفظ مهر و محبت آنها و ادامه زندگی به آن گونه که از پدر و مادرش آموخته بود ارزشی فراوان قائل بود. به هر بهانه سعی داشت تا آنچه از کتاب خداوند و احکام الهی می داند به دیگران بیاموزد. همسایه ها و آشنایان دور و نزدیک که برای آموختن قرآن و علوم دینی در خانهشان جمع می شدند، از او حسن خلق و خداشناسی و امانتداری می آموختند. آن کارگاه های علم و اندیشه که قرآن و نهج البلاغه را از تاقچه ها به عمق دل ها برد و آن جمع پرمهر که از صفا و نور سرشار بود و کتاب های دعا و راز و نیاز را بر زبان ساخت بیمی ساخت تا طلوع انقلاب اسلامی ادامه یافت و پس از آن فجر باشکوه نیز به شیوهی شایسته برگزار شد. سپیده کاشانی در یکی از روزهای سال 1358 هنگامی که کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران به زعامت امام خمینی رحمت الله علیه می گذشت، دعوت شد تا به اداره رادیو برود.
در روزهای پرشور انقلاب اسلامی از شعرهای او برای ساختن سرودهای انقلابی استفاده شده بود. به خون گر کشی خاک من دشمن من، بجوشد گلن در گل از گلشن من، تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی، جدا سازی ای خصم سر از تن من، کجا می توانی ز قلبم ربایی، تو عشق میان من و میهن من، مسلمانم و آرمانم شهادت، تجلی هستی است جان کندن من، مپندار این شعله افسرده گردد که بعد از من افروزد از مدفن من، نه تسلیم و سازش نه تکریم و خواهش، بتازد به نیرنگ تو توسن من، کنون رود خلق است دریای جوشان، همه خوشه خشم شد خرمن من، من آزاده از خاک آزادگانم، گل صبر می پرورد دامن من، جز از جام توحید هرگز ننوشم، زنی گر به تیغ ستم گردن من، بلندخترم رهبرم از در آمد، بهار است و هنگام گلچیدن من،
همه خوشه هشتون هر من.